بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهادی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثالثة، لو ادعى زوجية امرأة ودعت أختها عليه الزوجية، حلف على نفي زوجية المدعية لأنه منكر، ودعواه زوجية الأخت متعلق بها وهو أمر آخر، ويشكل تقديم قوله مع دخوله بالمدعية للنص على أن الدخول بها مرجح لها في مصيعته. ويمكن أن يقال هنا تعارض الأصل والظاهر فيرجح الأصل، وخلافه خرج بالنص وهو منفي هنا. مسئله دوم هم تالی تلو، مسئله سوم یعنی تالی تلو ثانیه است که قدی دقت دارد و مشکل این است که اگر دو تا زن با هم خواهرن، اختینن، خب یکی از محرمات مطابق نص قرآن جمع بین الاختین است، یعنی دو تا خواهر را یک مرد ازدواج کند، چه هر دو دائم، چه هر دو منقطع، چه مختلف، چه دخول بشد چه نشد، دو تا خواهر نمیشد عقد شخون. عقد دوم باطله اگر معن باشند، هر دو باطله اگر مترتب باشد دومی باطل. این مسئله مسلمه. حالا دو تا خواهر در اینجا هست، اختلاف بین این مرد با یکی از این خواهر هاست، اون یکی ساکت. این مرد مثلا فرض این دو تا خواهر، یکی اسمش رو فرض کنید بتول، یکی زهرا، اینا خواهرن. حالا این مرد ادعا میکند که این بتول زن من است، اون زهرا میگوید من زنش هستم. اینجا تکلیف چیه؟ این مرد میگه احد الاختین زوجه من است، اخت اون زوجه میگه من زنش هستم. هر دو نمیشه راست باشد. بذار دیگه، اگر این مرد راست میگه او دیگه زنش نیست، و اگر اون زن مدعیه یعنی اخت این زنش او راست میگه، مرد دیگه نمیشه راست بگه. تصدیق هر دو را شرعاً قاضی نمیتواند بکند، بگه خب شما که نزاع ندارید، هر دو تاتون زن او باش، نمیشه، چون جمع بین الاختین میشه. اینجا اجمال مسئله شقوقی دارد. حالا به نحو در بس عرض میکنیم، بعد تفصیلش را خود شهر میفرماید. اجمالش این است که این مرد که میگه این زن من است، با اون اخت زنش که میگه من زنش هستم، چند صورت دارد. یکی این است که هیچ کدوم بیانه نداره، همین این دعوای خالی، اونم دعوای خالی. دوم این که هر دو بیانه داره، هم این مرد بیانه اقامه میکند که این زن منه، هم اخت اون زن اقامه بیانه میکنه که من زنش هستم. و یا مختلفن، یکیش بیانه دارد یکیش ندارد. مختلفش هم دو صورت پیدا میکنه. یکی این که مرد اقامه بیانه میکند برای این که این زن منه، زن اون اخت زن بیانه نداره. دوم عکسش، یعنی اون اخت زن اقامه بیانه میکند که من زنش هستم، مرد بیانه نداره. این چهار صورت. و فقط اون صورتی که هر دو بیانه دارن، صور عدیده دارد که بعدن شارح شهید ثانی علیه الرحمه سورش را ذکر میکنند که از 12 سورت اون سورتی که هر دو اقامه بگیر میکنند سورش منتهی میشه به 12. حالا این قسم اولش که هیچ کدوم بگیر ندارن، مرد که ادعا میکند که این زن من است، مثلا بتول نام خواهر اون مرد زنش که اسمش زهراست، او ادعا میکند که من زنش هستم، آیا کدوم یک از اینا باید مقدم داشت؟ مصنف فهموده است که مرد میگه این زن من است، اخت اون مرد میگه که من زنش هستم. اون وقت این مرد که میگه زن من است مدعی است دیگه، و مدعی قاعدتا باید اقامه بیگه نکند. حالا اگر بیگه اقامه نکرد، اینجا مصنف فهموده حلفه، یعنی مرد باید قسم بخورد. بر این که قسم چه جوری؟ قسم بخورد که این زن منه؟ نه، نسبت به مورد دعوا مدعی باید بینه بیارد. البینه تو علی المدعی و الیمینو علی من دعیه علیه. این قسم بخورد که او زن من نیست، قسم بر نفی مدعای مدعیه. یعنی مرد که میگه که این بتول مثلا زن من است، قسم هم بخورد که زهرا زن من نیست، قسم بخورد بر نفی مدعای اون اخت این زن خودش که ادعا میکند، مدعا ثابت میشد. یعنی اگر قسم بخورد که اون زن من نیست، دوران از این دو حال که بیرون نیست، برای اینکه دوران هم بین یا صدق او یا صدق این، پس دانه که این قسم بخورد بر نفی صدق مدعای مدعیه، نتیجتاً مدعای خودش ثابت میشه. حالا اگر خود اون زن که مثلا ادعا میکند که فرض آمد که من زنش هستم، اون دعوای دیگه ایست. مرد که ادعا میکند که این زن من است، میفهمان باید قسم بخورد، برای اینکه این منکر زوجیت اخت این مرد است. وقتی ولیمینو علی من انکر یا علی من دویه علیه شاملش میشد. مرد میگه این زن من است، اخت این زن میگه من زنش هستم، این منکره، وقت مرد باید قسم بخورد. حالا خود مرد جداگانه ادعا میکند که این زن منه، این یه امران آخرشون میفهمون، این مطلب دیگریست. و اما نسبت به اون اخت زن خودش که مرافعه بین این دو نفر زنه، یکی مرد یکی اخت اون زنی که این مرد ادعا میکند، این او ادعا میکنه من زنش هستم، این مرد منکره، مرد باید قسم بخوره. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان این فتوا به اطلاقه مشکله کسی اینجوری فتوا بده، چون بعدن در شق ثالث مسئله که هر دو اقامه بینه کنن، اونجا روایت دارد بالخصوص که اگر هر دو اقامه بینه کردن، اگه مرد دخول به اون اخت کرده و بعد حالا انکار زوجیت او را میکند و میگه او زن من نیست، دخول را مرجح بینه زن قرار دادن. مثلا اون اخت زنش ادعا میکنه من زنش هستم و مرد با من نزدیکی هم کرده، مرد هم قبول دارد، من از آلکه اقامه بینه کرده برای اینکه اخت این زن منه نه خودش. در اونجا روایت دارد، علما هم فتوا دادن جماعت زیادی، که دخول مرجح اهدال بینتین است. یعنی اگه این دو نفر ادعا میکنن، مرد میگه این زن منه، اون زن میگه من زنش هستم، شاهدش هم این است که او با من مجامعت کرده و مردم اقرار دارد، بینه اون زن مقدمه بر بینه مرده، ولی اون مرد اقامه بینه بکنه که اون یکی زن منه، اینجا مسموع نیست این بینه، برای اینکه دو تا بینه با هم اگر تعارض بکنن، هر کدوم مرجح داشته باشه او را مقدم باید داشت، و در اینجا دخول را مطابق روایت مرجح. اگر دخول در اونجا مرجح باشد، در این مسئله اولا که هیچ کدوم بیان ندارند، میفهمان مشکل میشد، به جهتی که اگه فرض کنیم این دخول کرده باشد به اون مدعیه، الان انکار میکند، و فرض این است که دخول در صورت تعارض بینتین مرجه حساب میشد، اونجا مرجه باشد اینجا همینطوری بی اثر باشد مشکله. اون وقت اگه مرد اقرار کرده باشد که به اون اخت زوجه ای که این ادعا میکنه زن منه، مثلا به اون زهرا دخول کرده باشد و معذار کلام منکر زوجیت اوست، این میفهمان مشکل میشد، برای اینکه اون دخول مرجه. از این جهت به اطلاق فتوای مصنف مشکله بگیم حلفه، یعنی مرد قسم بخورد بر نفی مدعای اون زن و اون وقت این یکی حالا خودش قبول داره، هر دوشون قبول دارن، وقت ثابت اگر نه که اختلاف دیگریه. ولی ممکنه میفهمان که اینجا از این قبیل باشه، از قبیل تعارض الاصل و ظاهر باشد، یعنی اگه فرض کنیم که مرد دخول کرده و از اون طرف هم در این حال این که دخول کرده منکر زوجیت اوست، اینجا دوران امر است بین این که به مقتضای اصل رفتار بکنیم که اصالت عدم زوجیت، و بین این که به مقتضای ظاهر، به این ظاهر دخول این است که زنا نبوده و ان حرامه نبوده و چی نبوده، حمل بر صحت، حملن لفعل المستمع علی الصحه، باید بگیم این دخول مجوز داشته، شرعا جایز بوده. ما اگه شرعا جایز شد لازمه جواز دخول ثبوت زوجیت اون اخت اون این است که ادام مدعیه، ثبوت زوجیت مدعیه میشد. وقت از اون طرف شک میکنیم که اصل بله عقد واقع شده یا نه، اصل عدم تحقق عقده. ایشون میفهمه ممکن است که بگیم اصل و ظاهر با هم تعارض دارن. در اول کتاب القضا، در اونجاها که در جلد اول کتاب القضا اونجا چیز میکنن، میزان تشخیص مدعی با منکر را کرارن ارسول است در مباحثه ها که سه چیز علما قرار دادن. یکی اون است که مدعی اون کسی را میگویند که قولش مخالف با اصل است، و منکر اونی را میگن که قولش موافق با اصله. و غالبا در کتب فقهیه وقتی که میخوان بگن این مدعی و اون منکره، این را اعمال میکنن، این قاعده را که مدعی. اون وقت سومیش این است که مدعی اون کسی را میگن که قولش مخالف با ظاهره، و منکر اون کسی را میگن که قولش مخالف با ظاهره. اون وقت در اینجا به مقتضای اصل عدم زوجیته، زوج میشد منکر، بزن که اصل عدم زوجیته، و به مقتضای اون ظاهر که ظاهر این که زن ادعا میکنه که این با من جماع کرده و مردم اقرار دارد، ظاهر حال مسلم این است که زنا نمیکنه. اون وقت زنا نمیکند پس زوجشه، اصل عدم تقدم، از عدم عقد برای این است پس زوجش نیست. وقت این مقتضای است عدم زوجیت، مقتضای ظاهر زوجیت. اینجا وقت در محل خودش محل بحث است در کتاب القضا که اگر اصل با ظاهر تعارض بکند وظیفه قاضی چیه. چنانچه در استنباط احکام فقهیه هم خیلی وقتا پیش میاد که در مسائل فقهیه اصل با ظاهر مثلا تعارض میکنه. یه مثالی هست کنم برای این که ذهن آیون بیشتر مثلا روشن بشه. شیخ انصاری علیه رحمه مثال را فرموده، مثلا میگن اگر کسی بول بکند و ادرار بکند و بعد استبرا بکند، بعد از استبرا یه رطوبتی ازش خارج بشود و مردد بین البول و مزی و سایر چیزهایی که پاک است باشد، این محکوم به طهارته، و اگر استبرا نکند محکوم به نجاسته، یعنی این بول است و ناقض وضو است و نجس است و هم باید که لباسش را تطهیر کنند، هم محل را و هم وضوش از سر بگیرد اگر بی استبرا برخواسته است و بعد رطوبت خارج شد. شیخ علیه الرحمه، شیخ انصاری فرموده است اون جاهایی را که استبرا نکند علما فرموده اند و روایت هم دارد که این بوله، این از باب تقدیم ظاهر بر اصل است. یعنی اصل قاعده اولیه این است که کل شیء طاهر، حتی تعلم انه کذه، و فرض این است که این یقین ندارد که این رطوبتی که خارج شده است بول یا نه. قاعده طهارت اقتضا دارد که این بول باشد، لکن ظاهرش این است که کسی که بول میکند و استبرا نمیکند در مجرای مقدار میمونه، بعد اون رطوبت که خارج میشد ظاهرش نیست که همون بوله، ولی اینکه اصالت طهارت داریم. و اون وقت شارع مقدس که اینجا فرموده است باید که وضوع تا از سر بگیری و نجسه، از باب تقدیم و ظاهر علل اصله، یعنی اصالت و طهاره اقتضا داره طهارت را، لکن ظاهر این که استبرا نکرده برخواسته است این است که این بوله. اون وقت در مسئله قضاوت هم خیلی وقتا قضات گیر میکنند بین اینکه ظاهر را مقدم بدارند و یا اینکه اصل را. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان که اینی که مصنف فرموده است حلفه، یعنی به قول مطلق فرموده حلفه، اطلاق شامل می شود اهم از اینکه دخول به مدعیه کرده یا نکرده. دخول نکرده باشد حرفی نی، دخول کرده باشد اون وقت اشکال پیدا می شود که دخولش علامت زوجیتش است. به زمینه اینکه مسلمون کار حرام نمی کنه، اون وقت اینجا بگیم از باب تقدیم اصل بر ظاهره، یعنی اصل عدم زوجیته، ظاهر دخول زوجیته، اصل را مقدم می دانیم بر ظاهر، اون وقت این حلفه به قول مطلق درست میشه. اون وقت میگیم خب در اون جایی که بعدها ذکر میکنن که هر دوشون اقامه بیانه کردن، اونجا را دخول را مرجح قرار دادن، بگیم که اون قاعده کلیه تقدیم الاصل علی الظاهر الا ما خرج به دلیل. اینجا دلیل داریم در خصوص اونجایی که تعارض بینتین هست که در شک ثالث هست، اونجا روایت فرموده است که دخول مرجح. حضرت فرموده دخول کرده یا نه، عرض میکنم بلی، میفهمان این علامت نیست که اون مدعیه درست میگه. اینا بگیم که بلی تعبدن شارع مقدس این دخول رو مرجع قرار داده، و الا اگر در اینجا روایت نبود اینجا هم باز نمیگفتیم. وقت در قاعده کلیه بگیم که در هر کجایی که اصل با ظاهر تعارض میکند اصل مقدمه، الا ما خرج به دلیل که در مسئله اقامه بینتین که هر دو جانب اقامه بینه میکنند دخول محقق شده باشد، اون را تعبدن بگیم مقدمه. از این جهت این را اینجوری توجیه کنیم، این شک اول مسئله. و اما اگه یکیش اقامه بیه نکند دیر نه دیگری، این تفصیل دیگری داره. می فهمانند که از ثالثه، یعنی مسئله سوم، لو ادعا زوجیت امرأتن، این عبارت را جوری نمیشتن که امرأتهی خونده میشه، اینه باید تگرده بنویسن، تهی نیست. لو ادعا زوجیت امرأتن، تهی یه نداره. اگر ادعا بکند زوجیت یک زنی را، ودعت اختها علیه از زوجیته، و ادعا بکند خواهر اون امرأه بر این مرد زوجیت خودش را، میگه من زنش هستم، اینجا قول زوج مقدمه. یعنی اگر رفتن پیش قاضی، قاضی باید این را قسم بدهد و این منکر شناخته میشد. حلف علی نفی زوجیت المدعیه، قسم میخورد بر نفی زوجیت مدعیه، یعنی طرف نزاع این مرد است و اخت اون زنش، اخت زن مدعیتون، زن مرد منکرون، پس باید که منکر قسم بخوره. چرا؟ لانه منکر. و دعواه و زوجیت الاخت متعلقون بها، کسی نگه خب خود مردم که میگه این زن منه، میگیم خب این یه نزاع دیگریست، باید جداگانه با اون زنی که میگه این زن منه ببینیم اونم قبول دارد یا نه. اگه اون قبول نداره اون یه مرافعه جداست، اگه اونم قبول دارد داخل مسئله قبلی میشه که فهمودن اگه یه مردی ادعا بکنه این زن منه، زنم اقرار میکنه، خود درست دیگه، یا حاکم نباید بینا کار داشت، اون یه مطلب دیگریه. و دعوای این مرد زوجیت اخت را متعلق بها، متعلق به خود اخته، و هو یعنی این دعوای زوجیت امرون آخره. این توضیح فرمایش مصنف میفهمان و یشکل تقدیم قولهی مع دخولهی بالمدعیه، یعنی مصنف که مطلقا گفته حلفه چه دخول کرده باشد یعنی چه دخول نکرده باشد هر دو را شامل میشود، مشکل از تقدیم قول مرد با دخول این مرد به مدعیه، اون که میگه من زنش هستم مدخول بهای از جانب این مرد. چرا مشکل میشه تقدیم قولش؟ لنس، برای اینکه نس داریم، برای اینکه دخول به اون زن مرجحان لها فی ماسیاتی، فی ماسیاتیشون جاییست که تعارض بینتین باشد که شک ثالث مسئله است. و یمکن توجیه فرمایش مصنف است که بگیم حلفه مطلقا درسته چه دخول کرده باشد چه نکرده باشد. صورت عدم دخول که معلومه، صورت دخولش اون وقت بگیم که ان یقال هنا، گفته شود تعارض الاصل و ظاهر، از عدم زوجیت اون مدعیه است، ظاهر دخولم زوجیته، این دوتا با هم تعارض میکنن، بگیم شارع ما اصل را مقدم بداریم، فیرجح الاصل، پس ترجیح داده میشود اصل. ولی اینجا توجه کنید به کتاب، توجه کنید که آقای این موقعی که من میخونم عبارت توجه کنم، اگر برام باشد که عبارت توجه نکنن بعد که میرم مطالعه میکنن میبینن که معلوم نیست این زمین به کجا برمیگرده، اما این همینی که ما میگیم. بله میفهمان فیرت جهل اصل، یعنی اصل را ترجیح داده میشود بر ظاهر، اصل و ظاهر که ما هم تعارض کردن اصل ترجیح. و خلافه او خرج به نس، میگیم در آینده که در مسئله سال سه در تعارض بینتین اون دخول را منجح قرار داده است به حسب روایت، این بگیم به سبب نس خارج شده تعبد. و خلافه او یعنی خلاف ترجیح الاصل علی الظاهر، این خارج شده است به سبب نس. و هو منفی اون هنا، نس در اینجا که هیچ کدوم بیانه ندارن منفیه. خب این شک اول که هیچ کدوم بیانه ندارن. هازا اذا لم تقم بینتون، لم تقم بینتون، این یعنی اینی که میگیم حلف مرد قولش مقدمه در زمینه ایست که اقامه نشده باشد بینه ای. اگر لم تقم مجهول بخونیم ظاهرا همون مجهوله، نه لم تقم یعنی اون زن اقامه بینه نکرده باشد، به جهتی که بعد که فرض بینه میکند از هر دو طرف فرض بینه میکند، نه از طرف زن فقط. لم تقم بهتر از لم تقمه. هازا اذا لم تقم بینتون، این در زمینه ایست که اقامه نشده باشد بینه ای، نه از جانب مرد که میگد این زن منه، نه از جانب اون مدعیه که میگد من زنش هستم. فین اقامت بینتون، اگر اون زن اقامه بینه کرد، خب قول زن مقدمه، قاضی باید حکم بکنه بگی زن راست میگه، تو که میگی این زن منه ویرش کن فالعقد لها. و اگر نه مرد اقامه بینه کرد دون زن، و این اقامت بینتن، اون اولی اقامت مال زنه دومی مال مرد، و این اقامه خود رجل مدعی بینه ای را فالعقد علی الاخت له، پس عقد بر اخت برای خودش میشه، یعنی عرض کنم که قول مرد مقدمه اهداهما که بینه داشته باشن. همون اشکال قبلی اینجا هم باز میاد، به جهتی که اگر زن اقامه بینه، اگر مرد اقامه بینه کرد و مصنف فرموده فل عقد لهو، ولو دخول به اون یکی کرده بازم فل عقد لهو، همین اشکال داشت. و یشکل ایزن مع معارضت دخوله بالمدعیه. بله افتاده فل عقد علی الاخت لهو و یشکل ایزن فالعقد على الاخت له
نه
بین اقامه بلا ها بالا سرش درسته. بله این من بالاش نیست. و این اقامه بینتن ولم توگم هیه، اگر چانچه اون مرد اقامه بینه کرد و زن اقامه بینه نکرد فالعقد على الاخت له، یعنی فرض این است که احدهما اقامه بینه بکنن دیگه. در صورت اولی که زن اقامه بینه کرده مرد ندارد، در صورت دومی هم که مرد اقامه بینه کرده زن بینه نداره. درست. و این اقامه بینه تن ولم توگم، اینجا دیگه معلومه مجهول نی، ولم توگم هیه، اگه خود اون زن اقامه بینه نکرد فالعقد علی الاخت لهو. همون اشکال سابق اینجا هم است. و یشکل ایزن مع معارضت دخولی بالمدعیه، با معارضه دخولش با به مدعیه، اگر مع معارضت دخولی بالمدعیه، یعنی اگر دخولی به مدعیه کرده باشد مشکل میشه که مطلقا بگیم قول مرد مقدمه. و یشکل ایزن مع معارضت دخولی بالمدعیه لما سیاتی، در اون اونجایی که شک سالس که هر دو اقامه بینه میکنن، من انهو، از اینکه این دخول به مدعیه مرجحون علال بینه، مرجحون یعنی ترجیح داده میشود بر بینه زن، یعنی خود زن اگه اقامه بینه کنه که خود مرد اگه اقامه بینه بکنه که این زن منه، اون یکی اقامه بکنه من زنش هستم و دخول به اون شده باشد، قول زن ترجیح داده میشود. من ان اون دخول مرجحون ترجیح، یا مرجحون ترجیح داده می شود بر بینه، ظاهرا مرجحون بهتر چون میگه علل بینه. و مع ذلک فهو مکذب به فعلیه لبینته، علاوه بر این قولش با فعلش جور در نمیاد، عملا دخول به او کرده، قولا میگه زن من نیست، میگه زن تو نبود پس دخول کردی، اون اگه دخول کردی پس زنت نیست، اینا با هم توافق داره. فهوه یعنی علاوه بر این که خود نس داریم که اون نس مرجح اهدال بینتین، خود این مرد مدعی تکذیب کننده است به سبب فعلش که دخول باشد، مر بیانه خودش را، فعلش مکذب بیانشه. مگر اینکه همون جواب بدیم، بگیم اصل و ظاهر با هم تعارض دارن، الا ان یقال کما سبق ان ذلک علی خلاف الاصل، بگیم این تقدیم احد البینتین علی الاخرى به واسطه ترجیح دخول این خلاف قاعده است، و الا قاعده این است که همون قول مرد مقدم باشد. و یا از اون طرف شما که میگید مکذبه و یمنع کنه تکذیبا، من میکنیم بودن این یعنی فعلش مکذب بینش باشد، من ممکن که وقتی به شبهه باشد، یعنی اگر این وعد کرده باشد با او، وعد اعم میگن دلالت بر اخص ندارد، وعد با سه چیز میسازه، یکی این که راست راستی زنش باشه، دوم زنا کرده باشه، سوم اشتباه کرده باشه. این راست راستی زنش باشه بینه اقامه کرده است که نه زن من نیست، زنا کرده باشد منافات با حمل فعل مسلم بر صحت دارد و اصل در افعال مسلمین باید حمل بر صحت، اما اون سومیش دیگه چیه؟ خب ممکن اشتباه کرده باشه، وقتی به شبهه شده باشه، اون وقت بنابراین به قول مطلق نمیشه گفت فعلش مخالفون لبینته لقوله، برای اینکه فعلش اعمه و اعم دلالت بر اخص نداره. و یوم نکنه تکذیبا بل هو اعم منه، بلکه این فعل اعم است از تکذیب و با عدم تکذیب با هر دو می سازه. فیقتصر فی ترجیح الظاهر علی الاصل مورد النص، این شق ثالث که ظاهر را ما حکم میکنیم که مقدمه، اکتفا میکنیم به مورد النص، مورد النص اونجاست که هر دو اقامه بیانه کرده باشن، و در این بقیه جاها که هر دو اقامه بیانه نکردن یا هیچ کدوم بیانه نیاوردن، دیگه اصل را مقدمه بر ظاهر میداریم. فل اقرب که اینجا داره واف که پایینش نوشته بهتره، نسخه بدل، ول اقرب توجه الیمین علی الاخر و هو ذوالبینه فی الموضعین. حالا اون فرضی که الان فرمودن که زن اگر اقامه بینه کرد، یعنی اون زن مدعیه، عقد برای اوست، مرد اگر اقامه بینه کرد عقد برای اوست، آیا قسم هم باید بخورن یا اینکه صرف اقامه بینه کفایت میکنه؟ محل خلافه. مصنف فرموده چه مرد چه زن اقامه بینه بکند باید قسم هم بخورد برای اینکه من زنش هستم، چه مرد اقامه بینه بکند برای اینکه این زن منه باید قسم هم بخورد که این زن من است و تو زن من نیستی، این هر دو باید قسم بخورد. حالا برای هر یک از این قسمین ایشون مبسوطن دلیلش را ذکر میکنن که چرا علاوه بر اینکه فرض نیست که تعارض بینتین نیست، تنها اقامه بینه میکند، زن اقامه بینه کرده، یعنی اون زن مدعیه، دو نفر شاهد عادل گواهی دادن که ما گواهی میدیم که عقد این زن را برای این بنده خدا خوندند و این زن اونه، این مرد باید قسم هم بخورد، این زن علاوه بر این که اقامه شهود کرده باید قسم هم بخورد که من زنش هستم. و بالعکسش اگه مرد دو نفر شاهد عادل گواهی بدن پیش قاضی برای اینکه ما گواهی میدیم که این زن را عقدش خوندن، نه اون یکی که اخت مدعیه باشد، مرد باید قسم هم بخورد. حالا چرا این چراش را توضیح میدن؟ والاقرب توجه الیمین علی الاخر، اقرب این است که اگر این کسی که اقامه بینه میکند قسم هم باید بخوره. اینجا خود شهید ثانی بعد میفهمان کلمه علال آخر اینجا میفهمان خوب نیست، غرابت دارد. چرا؟ به جهت یک قرض این است که همون آدمی که اقامه بینه کرده همون قسم بخوره، نه اون یکی، اون یکی نباید قسم بخوره. و چه زن اقامه بینه بکند باید قسم هم زمیمه بشد، چه مرد اقامه بینه کند باید قسم هم به بینه خودش زمیمه بشود. علال آخر وزی نداره. میفهمان در بعض نسخ دارد علال آخذ، حالا اون یک عدی اشکالش کمتره، ول اقربو توجه الیمین علال آخذ، یعنی اونی که اخذ به این بیانه خودش میکند و مطابق بیانش، اینم یک عدی قرابت دارد، اما قرابتش به اندازه کلمه علال آخر نی، لکن مراد اینه، یعنی اون زل بیانه باید علاوه بر این که اقامه بیانه کرده قسم بخورد، نه اون یکی، و همچنین اون یکی ذل بینه اگه معصود باید قسم بخوره. ول اقرب توجه الیمین علی الاخر، که خودش هم معنا میکنه و هو ذل بینه، یعنی همون کسی که اقامه بینه کرده همون آدم، فی الموضعین، یعنی هم در موضع اقامه زن بینه را برای اینکه من زنش هستم، هم در اون موقعی که مرد اقامه بینه میکنه که اختش زن منه، و هما خود موضعین را معنا میکنه. اقامتهو البین، این اقامت البینه که نوشته شده یه مرکز کسری داره، اقامتهو البینته یعنی اقامه کردن مرد بینه را و اقامه کردن زن بینه را که بازش میکنن. و هما اون موضع این کدومه؟ اقامتهو البینته یعنی اقامه کردن مرد است بینه را. فیحلف پس این مردی که اقامه بینه کرده است با اون بینه قسم میخوره. دوم و اقامتها یعنی اقامه زن بینه را اونم یعنی فتحلف معها باید قسم بخورد با اون بینه. حالا عبارت که عرض کردم ولا یخفا منافرت لفظ الاخر، مخفی نماند که منافرت دارد یعنی فصاحت بلاغت ندارد. منافرت آقایون متول لابد مواصف همودن بلاغت را که تعریف میکند، بلاغت عبارت از کلامی است که مشتمل بر عرض کنم که تنافر لفظی و معنوی نباشد. قبر و قبر هربن به مکان قفری لیسه گربه قبر هربن قبری. خب این آدم باید اول فکر هاش را بکنه که غلط و غلط نکنه. این قبر و قبر و حرب و اینا همه بر وزن هم دیگره. اینا میگن که این جزء منافر. مثلا فرض کنید که متا امدحو امدحو والورامعی، این امدحو از های حتی آدم سرازیر بشد به های حوض، این خودش قرابت دارد در اونجا مثال میزند. یا اینکه از حیث تنافر الفاظ و وحشیت الاستعمال، یه عربی که دروشا گرفته بودن گفت مالکم تکعکعتم علیه که تکعکوکم علا زی جنه افرنگه و انی، شما هیچ کنون شما فهمیدید چیه اینا؟ نه. یعنی مالکم اجتماعتم علیه که تکعکوکم علا زی جنه کاجتماعکم علی مجنون افرنگو عنی یعنی تفرقو عنی. خب حالا این عوض این که بگید مالکم تکعکعتم که اجتماعتم علی کاجتماعکم علی مجنون تفرقو، میگید مالکم تکعکعتم علی که تکعکعکم، و آدم برات چقدر لغت بگه کعکعه یانشه اون افرنگه یانشه چهار حرفیه چیه فلان، اما ساده نگفته. اینا متول مثال داده که اینا قرابت داره دو وحشیت الاستعمال است و اینا. اون وقت در مطالب فقهی هم نباید الفاظی را که تنافر دارد با هم نفرت دارد، یعنی این کوچ میداد اون را، او کوچ میداد این را، اینا میگن تنافر، یعنی هم دیگر کوچ میدن. اینجا که ایشون فرموده است که ول اقربو از کنم که توجه الیمین علی آخر، به ذهن شنونده محترم و مطالعه کننده میاد که اون یکی باید قسم، و حالا که اینجا مراد اون یکی نیست، خودش است، یعنی همون آدمی که اقامه بیانه کرده خودش باید قسم بخوره. آدم اون یکی بگرد اراده کنه خودش را، این تنافر داره. لذا ایشون میفهمند که ولا یخفا منافرت لفظ الاخر مر این معنا را. و فی بعض نسخ الاخذ، حالا این یک قدر نزدیکتر میشه، یعنی اون کسی که اخذ به بیانش میشه او مثلا قسم بخوره. به زال المعجمه اخذ و المراد بهی آخذ الحق، اونی که حقش را ثابت میکند، آخذ الحق المدعا به، آخذ حقی که ادعا شده است بود. و هوه اون کیه؟ من حکم لهو به بینتی، اونی که حکم شده برای او به بینش. و هوه یعنی این آخذم قریب من الاخر، در تنافر این همون برادر اوست برام، لیکن کمتره ها، قریب من الاخر فی الغرابه. خب حالا اصل مسئله که فهمودن اقرب این است که اون کسی که بینه اقامه میکند باید قسم بخورد. و این نما حکم بالیمین مع البینه، حالا چرا باید قسم بخورد؟ لجواز صدق البینه شاهدت لها بالعقد مع تقدم عقده الا من ادعاها. این لجواز اولی تحلیل برای اون این است که مرد اگر اقامه بینه کرد، حالا زن اقامه بینه کرد را بعد ذکر میکنند، اون جایی که مرد اقامه بینه می کند که این زن منه قسمم باید بخورد، چرا قسم بخورد؟ می فهمان که برای این که ممکنه که اون بینه ای که گواهی داده است، برای این که ما گواهی می دیم که این بتول زن اینه و اون زهرا ادعا می کند که من زنش هستم، بینه راست می گه اونم راست میگه. چرا؟ به جهتی که ممکن است که اینایی که گواهی دادن در تاریخ متأخر بوده و اونی که او ادعا میکنه در تاریخ متقدم بوده، اون وقت چون ممکنه هم بینه راست بگه
همه هم اشتباه واقعی شده باشد. از این جهت این باید قسم هم بخورد که اون نیست. بیانه اثبات میکند بودن این را، نبودن این را ثابت نمیکند. پس باید این یکی قسم هم بخورد که اون نیست و این هست. اون نیستش به وسیله بیانه، این هستش به وسیله چیز. اون نیستش به وسیله یمین، این یکی هستش به وسیله بیانه. میفهمان لجواز صدق البینه، برای اینکه ممکن است صادق باشد بینه ای که شاهد است برای این زن، حالا از شهادت له شهادت میدهد مر اون برای اون زن، شهادت به عقد میدهد، مع تقدم عقدهی علی من ادعاها. یعنی این لجواز تعلیلی برای این است که زن اگر اقامه بینه کرد، اون وقت اینجا قسم هم باید بخورد که عرض کنم که این من زنش هستم، علاوه بر این که دو نفر شهادت میدهد باید قسم بخورد. چرا؟ لجواز صدق البینه ای که شهادت میدهد برای زن به عقد، با تقدم عقد این مرد علامن ادعاها، با اینکه جلوتر از او اونی را که خودش ادعا میکند که اون زن اولی باشد، عقدش مقدم اول برای او خونده، بعد اون یکی را ازدواج کرده و اونا گواهی دادن. ول بینه تو لم تطلع علیه، و اون وقت اون بینه ای که برای اون دومیه شهادت میدهد، او اطلاع بر این عقد اولی پیدا نکرده باشد. فلا بد من تحلیفها، پس ناچار است از این که قسم بدن اون زن را. زن که ادعا میکند که من زنش هستم، بینه هم اقامه کرده، قسم هم بخورد به این که اون یکی نی. فلا بد من تحلیفها، یعنی نه اون یکی نیست، قسم بخوره که من هستم. فلا بد من تعلیف ها لینتفی الاحتمال، ولیس حلف ها على اثبات عقدها تأکیدن للبینه. حالا این زن که قسم میخورد، قسمش بر اثبات عقد خودش میفهمان که تأکید برای بینه نی، یعنی بگیم که این بینه که اقامه شده قسم خودشم مؤکده. چرا؟ به جهت که لأن ذلک لا یدفع الاحتمال، برای اینکه این دفع احتمال را نمی کند. پس قسم برای چی می خورد؟ و انما حلفها، یعنی اون زن که قسم می خورد، علی نفی عقد اختها، قسم بینه اقامه کند که من هستم، قسم می خورد که او نیست. این قسم همیشه متعلق به نفی غالبا. می فهمان و انما حلفها علی نفی عقد اختها، و حل تحلف علی البت. حالا این زن که قسم میخورد که اخت من زن تو نیست، آیا قسم بطی باید بخورد یا قسم نفی علمی؟ قسم بطی این است که میگه قطعا اون زنت نیست. قسم نفی علمی اینه که من نمیدونم اون زنت هست. نمیدونم، همون قسم رو نمیدونم. یا نه، او الان نفی علم، آیا کدوم یکی از ایناست؟ مقتضی تعلیل الاول، مقتضای تعلیلی که آوردن این است که قسم بطی باید بخورد، به جهت که این بینه اقامه میکند زوجیت خودش را و قسم میخورد قطعا بر نفی زوجیت اختش. لأنه بدونه لا یزول الاحتمال، به جهتی که این چه چیز بدون این قسم بطی، شانس این است بدون اون قسم بطی احتمال زایل نمیشد، یعنی بازم احتمال این که اون اختش زن این باشد هست. میفهمان و یشکل به جواز وقوعه مع عدم اطلاعها، مشکل میخوره به این که قسم بطی نباید بخوره. مشکل است که بگیم قطعا قسم بخوره که اون زنت نیست. چرا؟ به جهت که ممکنه اون اطلاع نداشته باشد. و یشکل به جواز وقوعه با عدم اطلاعش، فلا یمکنها القطع به عدمه، پس ممکن نیست این زن مدعیه را که اقامه بینه کرده قطع به عدم وقوع عقد بر اختش. و به ان الیمین هنا یرجع الی نفی فعل الغیر، در کتاب القضا گفتن بر اینکه اون کسی که وظیفش از قسم بخورد دو جوره، یکی قسم میخورد بر نفی فعل خودش، یا قسم میخورد بر فعل غیر، یکی دیگه قسم میخورد بر نفی فعل غیر. قسم برای فعل خودش و قسم برای فعل غیر باید بطی باشد، یعنی قسم میخورد من فلان حرف نزدم، فلان کار نکردم، بده کار نیستم، این نسبت به خودش، فعلا و ترکن این باید قسم بطی باشه. نسبت به غیر اگر قسم میخورد به فعل غیر، اونم باید بطی باشد. قسم میخورد فلان کس رفت، فلان کس گفت، فلان کس زد، مثلا اینجوری. و قسم سومش نیست که نه، قسم میخورد بر نفی فعل غیر، یعنی قسم میخورد که فلان کس نگفته، این آخریه را میگن نفی علمی کافیه، یعنی قسم بخورد که من نمیدانم گفته، نه اینکه قسم بخورم میدانم نگفته. خب شاید اون رفت پشتک این حرف زد، تو چی میدونی؟ این مقداری میدونه بگید که من قسم میخورم که نمیدونم گفته یا نه. اینجا از این قبیله، این مستشکل میگوید که اینجا قسم بر نفی فعل غیره، یعنی این زن که اقامه بینه کرده برای زوجیت خودش و قسم میخورد که اون زنت نیست، این زن بودن او و شوهر بودن این کار دو نفر خارج از خودشه، قسم بخورد بر نفی عقد این مرد بر اون اختش. این قسم خوردن بر نفی عقد این مرد بر اخت خودش این فعل غیره، قسم نسبت به نفی فعل غیر بطی نمیشد باشد، به زنگی منال ممکن که واقع باشد و این اطلاع نداشته باشد، پس قسم نفی علمی کافیه. و به ان الیمین هنا یرجع الی نفی فعل غیر فیکفی فیه حلفها علی نفی علمها، پس کفایت میکند در این نفی فعل غیر قسم خوردن زن بر اینکه من نمیدونم، علی نفی علمها به وقوع عقد اختها، من نمیدانم که عقد اخت من واقع شده یا نه، سابقا علی عقدها، در حالتی که سابقا بر عقد خودش باشه نمیدونم. چرا؟ عملا بالقاعده، یعنی قاعده عرض کنم که قضاوت که در باب احلاف و استحلاف میگن کیفیت احلاف یه بحثی دارد در همون کتاب القضا، در کیفیت احلاف قاضی وقتی که قسم میدهد چجور قسم بدهد، وقت بعضی وقتها قسم علمیه این دو صورت، قسم بطیه این دو صورته، بعضی وقتها قسم نفی علمیه این صورت سومه، اینا میگن قاعده. میفهمان عملا بالقاعده، یعنی قاعده در قضاوت و احلاف و استحلاف. و وجه و حلفهی، و اما اون یکی مسئله که اگر مرد اقامه بینه کرد، شق ثانی، مرد اقامه بینه کرد برای اینکه این اختش زن منه، علاوه بر این باید قسم بخوره که اون نیست، اون یکی نیست، اون مدعیه نیست. این دلیلش چیه؟ و وجه و حلفهی، وجه قسم خوردن مرد بر بینه خودش بر نفی عقد خودش بر مدعیه جواز و صدق بینتهی بالعقد علی الاخت. خب ممکنه که اینی که اقامه بینه کرده که من عقد این را خوندم، بینه درست میگه، ممکنه صدق باشد بینه، بینه مرد به عقد بر اخت با تقدم اختش علی من دعت، و با اینکه قبل از اینی که اینها بینه اقامه بشد اون یکی را جلو تعقد چخونده و اون بینه اطلاع نداشته باشد، با تقدم عقد مرد بر کسی که ادعا میکند او را، ول بینه تو لا تعلم بالحال، و حالا که بینه علم به حال نداشته است، مثلا این بینه ای که میگد که این عقد بر این اخت خونده است، فیحلفو، پس باید خود مرد قسم بخورد بر نفی عرض کنم که عقد بر اخت اینی که این ادعا میکند که این زن من است، اخت او را نگرفتم، عقد باید بخونه، قسم باید بخوره، فیحلف علی نفیه، چرا؟ لرفع الاحتمال، والحلف هنا علی القد، اینجا دیگه حلف نفی علمی کافی نی، بزن اینکه فعل خودش است، قسم میخورد که من اون یکی را ازدواج نکردم، والحلف هنا علی القد لانه حلف علی نفی فعله نه فعل غیر، والیمین فی هذین الموضعین، این مسئله ای که مصنف اینجا تنبیه فرموده است که بله، ول اقربو توجه الیمین، با اینکه کتاب لومعه با بناش بر اختصاره، در اول جلد اول شهید ثانی که کیفیت نوشتن شهید اول این کتاب را مقداری نقل فرموده، میگوید موقعی که این کتاب را می نوشته هیچ کتاب پیشش نبوده، فقط مختصر نافع پیشش بوده، یعنی پیش مصنف که یه دوره از اول تا آخر دیات متنش ها، مختصر نافع مال محقق صاحب شرایه که مختصر شرایه، اون وقت فقط مختصر نافع بیشش بوده و از خدا خواسته بوده، چون علمای عامه و خاصه بر او وارد می شدند و سوالاتی داشتند و فلان، از خدا وندالم خواسته بود که کسی وارد برش نشود، چون که این کتاب بر رفق مذهب شیعه می نویسد برن مثلا سه آیت کنن یا چکار بکنن، و خود شهید ثانی 100 سال بعد از ایشون آمده تعجب کرده، میفهمند که مصنف وقتی که مشغول نوشتن این کتاب شد این تا 1 هفته تمومش کرد، یک هفته یک دوره، اینا جز کرامات معجزات نمیدونم چه، تأیید الهی حاصلش، تأیید در 1 هفته یک کتاب طهارت تا آخر دیات متنش نوشته و در این یک هفته میفهمان احدی وارد نشد و خود ایشون میگه و هو غریبم و هو عجیبم هم چیزی میگه که این تعجب. بنای مصنف این بود است که مسائل مشهوره را بگد و مسائل غیر مشهوره را کم متعرضه و اون وقت این مسئله را که ایشون اینجا تنبیه فرموده گفته ول اقرب توجه الیمینه علال آخر یا علال آخر میفهمان احدی از فقها تا زمان شهید ثانی تنبیه نکردن و ننوشتن با اینکه بنای ایشون بر اختصاص بوده این مسئله فوق العاده متعرض شده که بعد از ایشون وقت علمای دیگه دنبال کردن از قبیل جواهر و ریاض و مسالک و سایه چیزا اینا دوم... یعنی مسائل که مال خود شهید ثانیه بعد از شهید اول حتی شهید ثانی اینا هم دنبال کردن مسئله را میفهمان و والیمینو فی هذین الموضعین قسم در این دو مورد یکی مرد زن اقامه بینه بکنه که من زنش هستم دوم مرد اقامه بینه کنه که اختش زن منه یمین در این دو موضع را لم ینبه علیهما احد من اصحاب تنبیه نکرده بر اون یمین یمین مؤنث مجازیه احدی از اصحاب و نسو خال ننها میفهمان روایتی هم که وارد شده است در مسئله یمین توش نی فیحتمل عدم ثبوتا محتمل است که بگیم اصل یمینش که طرف نمیخواد چرا؟ لذالک برای اینکه نص نداریم ولعلا یلزمه تأخیر البیان عن وقت الخطاب و یکی هم که روایت اگر یه همچه مسئله از معصوم علیه السلام پرسیدند و نفهمود قسم بخورید و حالا که قسم لازمه تأخیر بیان از وقت بیان لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد اون موقعی که سائل میاد سوال میکند مورد احتیاجشه و اون وقت مورد احتیاج باید که خوردریزاشو گفت اگه انسان بعضی خصوصیاتشو بذاره بمونه میگن تأخیر بیان از وقت حاجت میشد و این قبیح است بر حکیم ولعلا یلزم تأخیر البیان از وقت الخطاب اول حاجه ایشون که به نام تردید فرموده برای این است که سائلین که سوال میکردن از معصومین علیه السلام دو جور بوده بعضیاشون مورد احتیاج بوده اون وقت اونجا تأخیر بیان از وقت حاجت میشه بعضیاشون سوالات فرضیه بوده که بسیاری از روایت هایی که زراره و محمد مسلم و ابو بصیر و برید ابن معاویه و امثال اینها سوال کردن فرضیه است نه اینکه همه برای خودشون پیش آمد کرده که قلم و دوات و دفتر و بساط و همی داشتن هر سال میرفتن مکه مشرف میشدن از کوفه اهل کوفه بودن که خیلی از روایت بعد از میرفتن مکه مشرف بعد از مکه میرفتن مدینه یا خدمت حضرت باقر یا خدمت حضرت صادق دو سه ماه میموندن اونجاها سوالاتی میکردن سال تو ابا عبدالله ان کذا حضرت اینجوری سال تو ابا جعفر ان کذا از اون وقت اینا می آوردن در مسجد کوفه برای شیعه ها میگفتن حدثنی جعفر محمد به کذا حدثنی جعفر محمد به کذا این سوالات فرضیه نظیر مثلا این سوالات فرضیه ای که در ریاضیات و حساب هندسه حوزی است مسدس مثلا قطرش اینقدر ارتفاعش اینقدر آب چقدر آب میگیره این فرضیه است یعنی میخوان ذهن انسان را آماده کنن که به مسئله آشنا بشه اینا هم سوالات فرضیه میکردن میدونستن که مردم شیعه ها احتیاج دارن و همه هم دسترسی ندارن برن مدینه این چند نفر از محدثین بودن که شغلشون این بوده اگر چانچه از قبیل سوالات فرضیه باشد تأخیر بیان از وقت خطاب لازم میاد یعنی مورد احتیاج زراره و امثال اینا نبوده و اگر نه مورد احتیاجشون بوده و رفتن پرسیدن تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد تأخیر بیان از وقت خطاب را پسر همین شهید ثانی صاحب معالم علیه الرحمه فرموده است اب نداره تأخیر بیان از وقت خطاب ممکن است که بعدها یکی دیگه امام دیگه بیاد بیان اما تأخیر بیان از وقت حاجت را اکثر میگن که قبیح درست نی لذا ایشون به صورت تردید میفهمان به نظر شهید ثانی مثلا هم تأخیر بیان از وقت حاجت درست نیست و قبیح هم تأخیر بیان از وقت خطاب قبیح ولعلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الخطاب اگر مورد احتیاج نبوده و فرضیه یا تأخیر بیان از وقت حاجت اگر مورد سوال مورد احتیاج بوده خب ولو اقاما بینتم اگر آمد و هر دوشون اقامه بینه کردن شق ثالث مسئله یعنی هم زوج اقامه بینه کرد برای اینکه این زن منه هم زوجه اقامه بینه کرد که نخیر من زنش هستم این دوتا هر دو اقامه بینه کردن خب قاضی که نمیدونه تکذیب بینتین بکند یا ترجیح احدال بینتین بده اینجاست که روایت وارد شده است که اگر مرد که میگه این زن منه دخول به اون مدعیه کرده، بینه اون مدعیه مقدمه، ولو اقاما بینتن، هم زوج هم زوجه، هم مدعی هم مداله. فاما حالا اینجا اول شقوق مسئله را میفرماین، میفرماین این دو نفری که اقامه بینه میکنن، اما ان تکونا مطلقتین، دو نفر میاد گواهی میداد که من گواهی میدم که این زن را عقدش خوندم برای این، دو نفر دیگه گواهی میدن که من گواهی میدم که اون زن عقدش خوندم برای این، خب مطلق یک صوره. دومیش مورخن، یعنی تاریخ دارن، در سال فلان، در ماه فلان، در روز فلان. او احداهما مطلقه و الاخرى مورخه، یا یکیش مطلقه است و دیگری مورخه است. وقت مطلقتین و مورختین مختلفتین، مختلفتینش هم دو صورت پیدا میکنه، این میشه چهار صورت. و الا تقدیر کون هما مورختین، این چهار صورت یک شب بکشیم بیرون، اون چند صورت دارد اون وقت، اونی که مورختینه. اما ان یتفق تاریخان، بینه میاد میگد که ساعت 8 صبح روز مثلا 20 جمادی الاولا عقد اینا برای این خوندن، اون یکی هم میاد میگه ساعت 8 صبح 18 و 20 جمادی الاولا برای هر دوشون در یک تاریخ، این یک صورت که هر دوشون گواهی، این یکی. او یتقدم تاریخ بینتهی، یا اینکه نه تاریخ بینه مرد مقدم است بر تاریخ بینه زن، این دو. او تاریخ بینته ها، یا تاریخ بینه زن مقدم است بر تاریخ بینه مرد، این سه. اون وقت این سه صورت و علت تقا، سه صورت را یکیش چون چهار صورت بود یکیش کشیدیم بیرون، یکیش تداخله، دو تا میمونه، دو تا سه تا میشه شش تا، این شش صورت میشه. و علت تقادیر سته، یعنی اونجایی که مطلقتینند و مورختینند و یا مختلفتینند، چهار صورت، دو صورت هم از اینجا اضافه میشد، میشه شش صورت. و علت تقادیر سته، اما ان یکونه قد دخل بالمدعیه، یا دخول به مدعیه کرده و این دعوا را افتاده، اولا وقت شش دو تا دوازده تا، فصوره اثنا عشر میشه، میفهمم فصوره اثنا عشر. اون وقت مضافتن الی سته سابقه، قبلیش هم تا اینجا خوندیم شش صورته، به جهت این که هیچ کدوم بینه ندارن، این یکی، این بینه دارد او ندارد، این یکی عکسش، او بینه دارد این ندارد، این سه تا. و این سه تا را ضرب میکنیم در دو قسمت، یا دخول کرده یا نکرده، سه دو تا شش تا، اون شش تا را به این دوازده تا ضمیمه میکنیم، میشه 18 صورت، 18 صورت مسئله شم باقی مونده تا این مسئله تموم بشه. بله میفهمم فصوره اثنا عشر، در حالتی که این اثنا عشر را اضافه کنید به شش تای سابق، شش تای سابق نیست که هیچ کدوم بینه ندارن، مرد بینه دارد یا زن بینه دارد، این سه صورت در هر یک از اینا، این ما اندخل با اولم یدخل، سه دو تا شش تا با این دوازده تا 18 تا. و فی جمیع آزه سور الاثنا عشر، حالا یک شب بخونیم، میفهمان در جمیع سور دوازدگانه فل حکمول بینته، یعنی قاعده این است که بینه مرد را مقدم بداریم بر بینه زن، الا در بعض سور که بعد ذکر میکنن، الا ان یکونه معها، یعنی با اون اخت مدعیه مرجحون لبینته، یعنی اون اخت مدعیه اگر اقامه بینه کرد مرجح داشته باشد با علاوه بر بینه، اونجا مقدمه، و اگر مرجح نداشته باشد به زمینه این که این مرد که ادعا میکند که تقدیم اسب بر ظاهره، بینه این را مقدم میداریم، الا ان یکونه با اون اخت مدعیه مرجحون لبینته. اون مرجح دو چیزه که این دو چیز منحل میشد، چند صورت، پنج صورت تقریبا میشه بشه، من دخولن بها. خب این 18 صورت، 9 صورتش دخول، فرض دخول دیگه، یا اما انیت خله با اولا، اون حالا اون 6 صورتش هیچی، بزنین اونا حکمشو گفتن، این 12 صورت 6 صورتش فرض دخوله، 6 صورتش فرض عدم دخول. اگر اینایی که هر دو طرف اقامه بینه کردن و زوج اقرار به دخول دارد، زوجه هم اقرار به دخول دارد، در شش صورتش قول زوجه مقدمه، به جهت خاطر این که عرض کنم که اون دخول بر حسب نص مرجحه. یک صورت هم تقدم تاریخ، یعنی تاریخ بینه زن مقدم باشد، یعنی اونها به زن، اون یکی که مدعی است، او اقامه بینه کرده است که اول سال 1363 عقدش را خوندن، دو نفر شاهد شهادت میدهد. این یکی ها شهادت میدن که اول سال 64 عقد شخون، خب این دومی باطله، بزنی خون اون اختشو گرفته، این عقد دومی باطله، این اگه بینه و محضرش و قبضش و سندش و هیچیش دیگه به درد نمیخواد. چرا؟ به اینکه عقد به حسب واقع باطله، چون که اونها در 63 زنه این شده و مادامی که اون زن نمرده یا طلاقش نداده اخت این حرامه. اون وقت این یکی ها که آمدن اقامه بیانه کردن در 64 اقامه بیانه کردن تاریخ متأخره. اون وقت اینم یک صورت، یک صورت را زمینه نکنم به این شش صورت، هفت صورت. این هفت صورت اون وقت قول زن مقدم میشه در زمینه ای که فرض دخول به اون زن بکنیم، در هفت صورت قول زن مقدمه. شش صورتش که مدخول به هاست مطابق نفس. صورت هفته میشن تقدم تاریخ بینه زن من دخول بها او تقدم تاریخ بینته ها الا تاریخ بینتهی حیث و تکونان مورختین، اون جایی که هر دو مورختین باشن. فیقدم، خوشم حسابشو تعیین کردم، میفهمم فیقدم قولها فی سبع صورن، در هفت صورت از دوازده صورت قول زن مقدم میشه. و هی ستت المجامعت الدخول، شیشتایی که با دخول جمع شده مطلقا، چه مطلقتین چه مورختین یا هرچه دخول شده باشد اون مقدمه. و واحدتون من از ستت الخالیت انهو، و یک صورت هم از اون شش صورتی که خالی از دخوله، و اون یک صورت کدومه؟ و هی مالو تقدمه تاریخ اون زن، و از کنم که مقدمه بر تاریخ مرد باشه. و قول مرد مقدمه فی الخمسه الباقیه، وقت در خمسه باقیه که دخول نیست و تقدم تاریخ هم نیست، یا مطلقتینن یا اینکه مورختینن دو تعیین تاریخ نشده، یا تاریخ مرد مقدمه، این صور همه قول مرد مقدمه. و هل یفتقرون صلی الله علی محمد و آله.